مثل مکعب، استوانه، مخروط اجسام سه‌بعدی رو درست بکنن. مثلا یک بچه میتونه توی ذهنش تصور بکنه که یک ماشینی که توی خیابون راه میره میتونه با دو تا مکعب مستطیل روی هم دیگه و دو تا استوانه زیر اون یک شکل مشابه اون رو پیدا بکنه و از اینجا شروع میشه که بچه ها با غور در فضای دیجیتال میتونن طراحی سه‌بعدی بکنن و دستگاه پرینتر سه‌بعدی اون چیزیه که بهشون نشون میده که چه چیزی توی کامپیوتر طراحی کردن. اما یه چیزی که خیلی دوست دارم راجع به صحبت بکنم اینه که مفهومی که توی آموزش ما تا الان خیلی بد جا افتاده اینه که شکست یعنی پایان کار، نمره 10 یا 9 یعنی بدترین اتفاقی که میتونه برای دانش آموز یا دانشجو بیفته. اما پرینتر سه‌بعدی شاید بگم یک دروازه جدیدیه که به ما یاد میده که اگر این قطعه رو اشتباه درست کردی در کسری از ثانیه میتونی اشتباهت رو بفهمی، دوباره تصحیحش کنی و بسازی. و این مفهوم جدید آموزش دنیاست که بهش میگن تفکر خلاق یا دیزاین تینکینگ. بساز فکر کن، بساز فکر کن، بساز فکر کن تا به نتیجه برسی.
یعنی اون چیزی که اشتباه پرینت کردیم رو میتونی آبش کنی.
نه، مهم آب کردن نیست، مهم اینه که چون هزینه تولید یک قطعه که قبل از پرینترهای سه‌بعدی خیلی سخت و گران بود پایین اومده، شما ترسی از شکست خوردن در این مرحله ندارید. تصور بکنید که شما روزی در آینده مثلا توی خونه نشستید، یک قطعه از آب گرم کن خونتون خراب میشه و حالا به راحتی توی اینترنت سرچ میکنید، مدل و نقشه اونو پیدا میکنید و سر کوچه شما به جای اینکه یک دفتر خدمات فنی کپی و پرینت باشه، یه دفتر پرینت سه‌بعدیه. فایل رو میدید و اون لوله یا اتصالی که توی آب گرم کنه شما خراب شده رو برای شما درست میکنه. این به معنی اینه که هزینه های ساخت وقتی میاد پایین، ماجراجویی ها تازه شروع میشه و آغاز میشه. و در دنیای آموزش به نظرم پرینترهای سه‌بعدی نقش بسیار پررنگی دارن برای بچه‌ها.
این که میگیم که در واقع پرینترهای سه‌بعدی یا ساخت افزایشی که معادل فارسی واژه پرینت سه‌بعدی هستش، این که میگیم که دروازه انقلاب صنعتی چهارمه، انقلاب صنعتی چهارم هم که نمادش الان اینجا باران نشستن پیش ماست، این یعنی چی که آغاز یک دوران تازه است؟
انقلاب صنعتی در واقع چهارم واژه‌ایه که برای بعضی ها ممکنه غریب باشه ولی دارن هر روز ازش استفاده میکنن. گوشی در واقع هوشمندی که پیش ماست دروازه این انقلابه، اینترنت مسیر این انقلابه، هر چیزی توی این مسیر داره با سرعت بالا پیش میره. و نکته جالب اینه که یکی از المان‌های این انقلاب روش جدید ساخت و سازه. یعنی مثلا باران عزیز ما که خیلی دوست داره قنادی بکنه و آشپزی بکنه و غذاها رو دوست داره، شاید زمانی که بزرگ شد برای بچه‌هاش با پرینتر سه‌بعدی شکلات پرینت بگیره، شیرینی درست بکنه، غذا درست بکنه و این اصلاً غیر محتمل نیست. چرا محتمل نیست؟ به خاطر اینکه 10 سال پیش اگر ما صحبت از این می‌کردیم که ما تو خونه هامون یه پرینتر کاغذی داریم، غیر محتمل و بعید به نظر می‌رسید، چون از اون زمان کامپیوتری وجود نداشت تو خونه‌های ما. ولی الان همه ما تقریبا به این احساس نیاز رسیدیم که حداقل برای بعضی از امور روزمرهمون یه دونه پرینتر تو خونمون می‌خوایم. در آینده انقلاب صنعتی چهارم نوع تولید دنیا رو متحول می‌کنه، به معنی اینکه کارخونه‌ها شکل جدیدی پیدا می‌کنن، مثل خیلی از بیزینس‌هایی که امروز دیگه نیستن و در اثر وجود اینترنت و خدمات اینترنتی محو شدن. خب همه شما شنیدید که در دوره کرونا چقدر در واقع سایت هایی که بر بستر دیجیتال خرید و فروش توشون انجام میشه رشد داشتن، در حالی که خیلی از بیزینس هایی که بر پایه یک مغازه یا یک لوکیشن خاص بنا نهاده شده بودن دچار ضرر زیادی شدن. توی دنیای آینده کارخانه های آینده با یک سری پرینترها منتظر ما هستند که سفارشاتمون رو از گوشیمون ارسال بکنیم، برای ما درست بکنن و بفرستن، قبل از اینکه برای ما کارخانه ها تصمیم بگیرن که چه چیزی رو به ما بفروشن.
خیلی دوره این آینده از ما؟
اگر در کل دنیا نگاه بکنیم نه، در خیلی جاهای این اتفاق افتاده و داره به این سمت میره که خیلی از اقلامی که ما نیاز داریم بر اساس اون چیزی که ما میخواهیم برامون ساخته بشه. مثلا تو صنعت مد و فشن این خیلی خوب جا افتاده، به ویژه اینکه مشتری‌های پولداری هم داره و خیلی دلشون میخواد لباس‌های پرطمطراقی داشته باشن، سفارش میدن، ساخته میشه و براشون ارسال میشه.
این ممکنه به کیک عروسی هم برسه، یعنی شما کیک عروسیتون رو بدید براتون پرینت سه‌بعدی بکنن پختش بیاد، یا غذا مثلا فرض کنید که بشقاب چی بدونم مثلا بشقاب استیکتون رو مثلا با پرینت سه‌بعدی درست بشه، بافت ایجاد بشه مثلا
اینه بهتره بگیم شده، بهتره بگیم شده از این جایی که ما هفته پیش خبر تولید یه استیک گیاهی با پرینتر سه‌بعدی داشتیم که انجام شده، خیلی جالبه برای گیاهخوار.
دقیقاً بافت چربی و بافت گوشت.
نکته اینه که با موادی که تنظیم شده از بیس گیاهی ظاهر گوشت گونه به استیک دادن و این شاید در واقع بتونه یک مقدار خوشایند کنه خوردن این استیک رو. یا ما
برای کسی که گیاهخوارن دیگه منظورتون،
برای کسی که گیاهخوارن،
برای ما که همون گوشتش هم کافی،
که کباب و دوزی جای خودشو داره و اصلا چیزی نمیتونه جای اونو بگیره.
اونا میشه چاپ سوادی کرد.
نه بهتر اصلا هیچ چیزی جای دیزی رو نباید
بگیره. هر پرینتری بسته به اینکه چه متریال در واقع چه چیزی رو میخواد پرینت بگیره بایستی اون ماده مخصوصش رو داخلش بریزیم و توی پرینتری که نمیشه مثلا جمعه ماده پلاستیکی بریزیم یا بخوایم مثلا به قول شما گیاهی ماده گیاهی بریزیم پرینت بگیره.
نه دستگاه ها در واقع یه جورایی تنظیم میشن برای اون مادهی که میخواد توشون وارد بشه، ولی مبنا و مفهوم خیلی شبیه به همه، یعنی قرار هستش که لایه به لایه مثل یک لازانیا روی هم چیده بشه این قطعات ما و بیاد بالا، یعنی لایه اول پرینت میشه، لایه دوم پرینت میشه، لایه سوم پرینت میشه، طبقه اول کیک گذاشته میشه، خامه گذاشته میشه، بعد دوباره تزیین میشه.
اینا رو در واقع دیگه ربات انجام میده، یه جور بازوی مکانیکی که یا رباتیک که ساخت افزایشی انجام میده، یعنی همین خمیر رو هی به تدریج میریزه.
دقیقاً از قبل ما شکل رو بهش تفهیم کردیم که قراره تو چه شکلی رو برای
پخت چی کار میکنیم دکتر؟
خب ببینید مسئله اینجا اینه که این چالش الان پرینترهایی که میخواییم ما استفاده بکنیم در بعضی از مواد مثل همین چیزی که شما میگید خب لاینحله، یعنی ما عملا کیک و خامه رو با همدیگه نمیتونیم توی فر بذاریم. بنابراین مثلا پیتزا الان توی بازار در دسترس، پیتزایی که 3D پرینت شده بله، بیس زیرش و خمیرش رو ریختن، بعد موادی شبیه به سوسیس و کالباس چون همه چیز قرار از یک قیف نازک بیاد بیرون و روی این ریخته بشه، بنابراین انتظار نباید داشته باشیم که دقیقاً به زیبایی اون چیزی که ما توی بازار میبینیم.
حالا زیباییش به کنار، طعمش مهمه.
طعم مشکلی نداره چون شما همون مواد اولیه که تو کارخونه ازش سوسیس کالباس درست میشه همونا رو تنظیم میکنید از اون میاد. اتفاقا چالش اصلی پرینترهای سه‌بعدی در صنایع غذایی شکل و ظاهرشونه، چون توی سلیقه و در واقع شاید لذت شما از خوردن تأثیر داره.
شکل رو که ما میتونیم به صورت سه‌بعدی هر جوری که دوست داریم طراحی کنیم.
خب درسته، ولی مثلا شما ظاهری از یک پیتزا رو در نظر بگیرید که مثلا فلفل دلمه‌ای، گوجه، پنیر و سوسیس کالباس روش خیلی زیبا یک آشپز ریخته، ولی در مورد پرینترهای سه‌بعدی اون چیزی که از خروجی و نازل دستگاه میاد و میشینه روی این تقریبا میتونم بگم که خب مثل یک ورقه کالباس نیست، یک خمیر له شده ای از کالباسه. یا قبلا تلاشی شد مبدی بر این که میومدن سردیس آدمها رو ازشون بستنی مثلا پرینت میگرفتن و خیلی یا شاید اکراه داشتن که سردیس مثلا دوستشون رو بخوان گاز بزنن یا سردیس خودشون رو گاز بزنن بخورن. تلاش ماجراجویانه
برای دشمنامون خوب میشین دشمنامون رو بخوریم
برای له کردنش و حتی کوبیدن به دیوار به نظرم خیلی روش مناسب.
من یه سوال دیگه میپرسم، فکر کنم برای همه سوال کلیدی باشه،
ما رأی میگیریم اگر برای ما سوال کلیدی نبودش جواب نمیدید،
جواب ندید. مثال چون پیتزا رو زدین کلا خوردنی ها به ذهنم رسید، مثلا وقتی میخوایم که یه مجسمه رو پرینت سه‌بعدی بگیریم، خب این مجسمه جامد هستش و تقریبا سختی مادهش در تمام کل مجسمه به یک صورته، ولی وقتی میخوایم غذا درست بکنیم مثلا پیتزا خمیرش یه نرمی باید داشته باشه، فلفل دلمه‌اش یه نرمی، کالباسه یه نرمی، اون پنیر پیتزاش
قارچ
به همین صورت، آیا اون دستگاه میتونه میزان سختی و نرمی بافتا رو هم تنظیم کنه؟
آفرین، واقعا یک شاگرد باهوش سوالایی میپرسه که آدمو به چالش میکشونه. این تیکر رو داشته باشید که من ربطش بدم به 3D پرینت ساختمان. نکته اینجا اینه که ما تو پرینترهای سه‌بعدی ورودی مواد اولیه‌مون چند شکل میتونه باشه. میتونه به شکل پودر باشه، مثلا پودر گچ، پودر فلز. میتونه یک سیمی باشه که بیاد ذوب بشه و آب بشه، و یا میتونه یه خمیر باشه. خمیر پرچالش‌ترین داستانه. ما خمیر رو اینطوری تعریف میکنیم که خمیر یک سیال غیر نیوتونیه. حالا غیر نیوتونی یعنی چی؟ یعنی ما آب رو یک سیال نیوتونی در نظر میگیریم، به معنی اینکه هر چقدر که بهش نیرو وارد میکنیم همون مقدار هم سرعت میگیره. اما خمیر وقتی صفر میشه شما نیرو زیاد وارد میکنید ولی سرعت بالایی نمیگیرید.
سرعت کم میشه.
حالا توی این مواد غذایی و توی پرینترهایی که اصطلاحاً با فرایند اکسترود کردن کار میکنن،
یعنی فارسیش میشه
اکسترود، یعنی واقعا نمیدونم چی میشه، نداری
چی هست؟
اکسترود به معنی اینه که شما همین دقیقاً فرض کنید یه خامه قنادی رو توی ماسوره ریختی و فشارش میدید داره از ماسوره سر این میزنه بیرون، اینو میگیم اکسترود، یعنی داره این از اینجا مثل خمیردندانی که فشار میدید. خمیردندانی که فشار میدید دقیقاً شکل سر خمیردندان شما میشه سطح مقطع خمیری که داره ازش بیرون
میاد.
حالا تو این مواد خمیری هنر اون آشپز کیمیاگر یا آشپز موادیه که این خمیر رو طوری تنظیم میکنه که مادامی که توی این لوله داره میاد پایین شله و به محض اینکه از لوله خارج میشه سفت میشه. یعنی به محض اینکه نیرو از پشت خمیر برداشته میشه خودشو میگیره. ما تو 3D پرینت ساختمان که الان خیلی رایجم هست و بعدن تو موضوعات فضایی هم با هم راجع بهش صحبت میکنیم، دیگه از آجر و میلگرد خبری نیست. قرار یک ملات بتونی ویژه بیاد لایه به لایه بشینه و دیوارهای ما را بسازه. حالا سوال اینه که لایه اول بتون رو ریختیم، اگه این بتون خودشو ول کنه، شل کنه و دیوار بریزه، دیگه اصلا نوبت به لایه های بالا نمیرسه. پس این یه ملات بتون عادی نیست.
بسیار خوب، ما داریم راجع به پرینترهای سه‌بعدی یا ساخت افزایشی صحبت میکنیم که به نوعی ما رو داره وصل میکنه از امروز به آینده، و نماد آینده هم که همچنان در استودیو نشستن و خیلی نشستن براشون کار سختیه فکر کنم، درسته باران؟ سختتون نیستش که نشستین؟ حوصلتون سر میره؟ چیکار میکنین؟
کامل تو بزنم قراره یه چیزی برای نقاشی خودم حفظ کنم.
آها، پس داری به نقاشی که قراره بکشی فکر میکنی؟ توش پرینتر سه‌بعدی هم هست؟
نه
نیسته؟
خودم میکشم با دسته خودم.
با دسته خودت میکشی. باران، راجع به پرینترهای سه‌بعدی تو نمیخوای به ما اطلاعات بیشتری بدی؟
پرینترهای سه‌بعدی وسیله که طرح کامپیوتری ما رو با مواد فیلامنت اجرا کنه و میتونه یا میتونه سیمای باریک هستن بهشون میدی میکنین توشون و اون میتونه کلی چیزایی که میخواینو درست کنه، بهتون درست تحویل بده یا چاپش کنه.
یعنی ماده اولیه‌مون همون سیم هایی هستن که جنس پلاستیکی دارن.
بله.
میاد داخل دستگاه،
بعضاشون رنگ هم، من فقط دو تاشو دیدم، سبز و زردشو دیدم.
رنگ های دیگه هم هست دیگه، درست آقای غفاری؟
بدون مرز.
در واقع باران دارن توضیح میدن به مواد اولیه یا ماده اصلی سازنده در پرینترهای سه‌بعدی که این روزها تو ایران هم به وفور استفاده از اونها.
خودکارا رو شاید دیدن
که ایشون داره راجع به ساده ترین پرینتر سه‌بعدی که تو بازار کل دنیا به عنوان رایج ترین و پرفروش ترین هست صحبت میکنه.
به دوک به پرستارم کمک کنه، دست مصنوعی بسازه، پای مصنوعی بسازه،
در این حد یعنی
قلب مصنوعی بسازه،
قلبم حتی میشه آقای دکتر قفاری. گوش مصنوعی باران،
قلب مصنوعی، دماغ مصنوعی.
من باور نمیتونم بکنم، خیلی غیر قابل باور. مگه میشه بافت زنده مگه درست میکنه آقای قفاری؟
ایشون هر چی بگه درست گفته. من قبلش سوال ازش بپرسم. باران، اسباب بازی داشتی که خیلی دوستش داشته باشی و خراب شده باشه؟
بله.
چه شده پس؟
یه چرخه‌ای اسباب بازی بوده که هنوز باتش نداره، اصلا کار نمی‌کنه.
آها، تا حالا چیزی شکوندی از اسباب بازیات؟
باید بریم سراغ آقای قفاری فکر می‌کنم اینجا. چیکار می‌کنی آقای قفاری؟
یه دونه دیگه هم می‌خرم.
یه دونه دیگه می‌خری؟ میشه نخریم آقای قفاری و درستش کنی؟
من خودم یه تجربه خیلی جالب هفته پیش داشتم. پسرم به خاطر تولدش یه دونه هلیکوپتر کادو گرفته بود و میدونید این هلیکوپترهایی که پرواز میکنن چقدر کنترل کردنش سخت.
رفت خورد تو دیوار و بزنی پیشبینی کنم ملخ شکست؟
نه ملخ نشکست، ولی یک در واقع دوتا بازوی کوچیک داره به اندازه یک نصف یک سوزن تهگرد طول داره و قطر نازک. یکی از این بازوها که بشکنه اون دو تا بلیدی که قرار تعادل رو ایجاد بکنه دیگه این کارو نمی‌کنه.
توی ملخ‌ها دیگه در واقع نگهدارنده ملخ‌هاست، در این توازن خاصی
نگهدارنده ملخ‌ها که در واقع تعادل هلیکوپتر رو ایجاد می‌کنه. و ما تنها که نبگم بهترین راهی که پیدا کردیم، سریع با قلم سه‌بعدی یه دونه بازوی کپی درست کردیم گذاشتیم و من نجات پیدا کردم که از
قلم سه‌بعدی همون یک جور بازونم یه جور از این فناوری هست.
دقیقاً قلم‌هایی که نوکشون داغ میشه، یک سیم پلیمری شبیه همین سیمایی که باران خانم میگن میاد توش و وقتی دکمهشو فشار میدی از سر این مثل خمیر دندون میزنه بیرون. یک کم اولش داغه ولی سریع سرد میشه و منجمد میشه و به هیچ خطری هم برای بچه ها نه.
متشکرم. من برگردم به باران که داشت راجع به پرینترهای سه‌بعدی میگفت که برای ما حتی میتونه قلب و گوش و بینیمون رو بسازه. آخه ما داریم راجع به بافت زنده صحبت میکنیم، مگه بافت زنده هم میشه با پرینترهای سه‌بعدی درست کرد؟
ما یه خبری هفته پیش داشتیم، لاله گوش در موش.
آره دیدم، بدن یه موش بود،
یه پشری تولید کردن.
بله.
لاله گوش
از بله. چندین سال پیش، حدودا سال 2014 اولین لاله گوش پرینت شد. توی اون سال خیلی خبر داغی بود، ولی در عرض یک سال خیلی عادی شد. یعنی انقدر لاله گوش پرینت شد این بر اون بر که دیگه تقریبا پرینت لاله گوش یک چیز خیلی متداول شد. ما وسایلی که تو حوزه سلامت به عنوان یک جسم خارجی استفاده می‌کنیم شاید دو تا دسته کلی میشن. دسته اول اونا رو بهش میگیم اورتز و پروتز، مثل گچ‌های شکسته بندی، در واقع باندای کشی که دور دستمون میبندیم، که اینا مشخصه اولشون اینه که خب برای پوستمون نباید حساسیت داشته باشن ولی با داخل بدن ما کاری ندارن. دسته دومو بهشون میگیم کاشتنی ها اونهایی هستند که پوست ما باز میشه و جسمی در داخل بدن ما گذاشته میشه و بعد دوباره پوست بسته میشه.
مثلا این که خدای نکرده گوش من آسیبی ببینه، بله. لاله گوش من، بله. برای این که به جای پروتز که بافت مصنوعی هستش، بافت واقعی سلولی درست میشه.
دقیقاً.
به واقعی حال مثلا واقعی زنده
بافت شبه انسانی بگیم حالا بهشون. ما توی کاشتنی ها دو دسته داریم، اونهایی که واکنشگر نیستن، یعنی مثل همین لاله گوش که شبیه به قزروفیه که عملکرد ویژه‌ای نداره، زنده است ولی عملکردی نداره، و بافت های خیلی پیچیده و حساس مثل کبد، کلیه، که دارن واقعا مثل یک کارخانه شیمیایی بسیار پیچیده کار میکنن.
میشه اونا رو هم ساخت، یعنی کبد و کلیه رو؟
بله.
با کنم این که میخوام بدم ماده اولیش همون سلوله بنیادی هن
حالا
چی هستن؟
این باز به همون سوال خوب آقای مهرجو برمیگرده که ما توی پرینتر،
یعنی سوال خانم صفوی خوب نبود؟
من از سوال آقای مهرجو خیلی خیلی لذت
بیدم.
ایشون خیلی سوال چی میگن؟
هوشمندانه ای بود.
بعضی از در واقع حالا من که خودم
سوال بنیادی بود به
آره بنیان برافکن بود سوال.
سوالم سلول بنیادی بود ولی فایده نداشت. سوال شما بنیادی
قفاری باشه. کسایی که معمولا یک حوزه‌ای رو تدریس میکنند خیلی دوست دارن بعضی از نکات رو مثلا حتما یاد بدند و براش مهمه که مثلا توی اون حوزه شخص این موضوع رو یاد بگیره.
الان شما دارین تعریف از خودتون میکنید.
نه بله. احتمالاً مثلا موضوعی که شاید مد نظر آقای قفاری بوده بله. که بخوام منتقل بکنن بله. رو من در اون حوزه
الان شما تعریف از خودتون دوباره کردین.
بله, بله کاملاً.
من تعریف ایشون رو قبول ندارم ولی لذتم از سوال ایشون دقیقاً به خاطر این بود که من این روزها دارم با همین مواد اکستروژنی سر و کار.
یعنی چی این مواد چی
مثلا هستن؟ من دارم الان گل سرامیکی که باش سفال درست میکنن رو تو دانشگاه با 3D پرینت کار میکنم روش و یعنی... روز و شبم داره با این گل ها میگذره.
یعنی دیگه از اون در واقع بافت پلاستیکی و پلیمری خارج شده متریالتون یا موادتون؟
خیلی وقته ما داریم سراغ مواد پیشرفته کار میکنیم. من اجازه بدید سوال ایشون رو بگم که
خانم صفوی بله
خانم صفوی ببخشید داستان اینه که باز اون پرینترهای که باش بافت پرینت میگیرن شبیه همون پرینترهایی که غذا رو باش پرینت میکنیم، منتها ترکیبی از یک سری محلولها، سلولها و مواد پلیمری رو تزریق میکنن که اینها هرچی بیشتر میخوان به بافت ما نزدیک باشه. حالا اگر ما بخوایم یک بافت نرم مثل پوست پرینت بگیریم باید تنظیم بکنیم ترکیب رو. اگه میخوایم یک بافت سخت پرینت بگیریم مثلا قرار جای استخوانمون چیزی قرار بگیره ترکیبمون رو به اون سمت ببریم. امروزی که ما خدمت شما هستیم پرینت لاله گوش، پرینت در واقع حلزونی داخل گوش،
گفتی قلب،
همین سختی ماجرا به نظر همینه که بالاخره
داستان اینه
حالا عضوی که عمل کرد
دقیقاً و پرینت در واقع قطعاتی که جای استخوان‌های ما رو می‌گیرن خیلی متداول شده، یعنی اینکه چیزیه که به صورت روتین داره انجام میشه و اصلا خبر شگفت‌انگیزی نیست. پارسال خبر قلب تپنده اومد، به نظرم این خبر به زودی به سمت این میره که ما ابعاد این قلب رو بزرگتر می‌کنیم، ابعاد کار رو بزرگتر میکنیم و شاید در 20 یا 30 سال آینده قطعات یدکی هر فردی از سلولهای بنیادی او پرینت بشه.
خیلی
عجب، شبیه فیلم های علمی تخیلیه.
دقیقا تمام تصویرهایی که ما تو پرینتر سبودی داریم شاید توی 10 سال گذشته تو فیلم هایی که میدیدیم وجود داشته.
دست جمعی میخواییم بریم کوهنوردی یا مثلا یک سفر ماجراجویانه بعد به هم دیگه این بچه ها لوازم یدکی خودتونم با خودتون بیارید
یا حداقلش میتونید بگید هر کی پیشفرض اسکن کلی و کبدش رو داشته باشی که اگه چیزی مون شد بفرستیم برای اون پرینت بگیرن سریع.
عجب.
البته واقعا کلیه، کبد و معده خودتون میدونید که پیچیده ترین اندام ها هستن، مغز که اصلا جای خود داره، ولی واقعا ما تو خیلی از بافت های سخت و نرمی که پیچیدگی های کبد و کلیه رو ندارن ما الان در مرز اجرا در تمام دنیا هستیم.
یه سر به فضا بزنیم کوتاه، فقط چند روز پیش من توی خبرها خوندم که چون این روزها حالا شرکت اسپیس ایکس ماموریت های پرسرصدایی داشته، اینکه در واقع فالکون 9 در بخش موتورهاش از پرینت سه‌بعدی کمک گرفته بله، شده بله. و برام خیلی عجیب بود که برای یک همچین ماموریت فضایی مهمی بله. آیا پرینت سه‌بعدی به این درجه از اطمینان رسیده که بخوایم توی این ماموریت‌ها ازشون استفاده کنیم؟
ببینید داستان از اینجا شروع میشه که اگه تصاویر رو مرور بکنیم، فالکون 9 وقتی طراحی شد ماکت اولیه‌اش رو ایلان ماسک 3D پرینت کرد و خود موتور موشک اصلی رو هم 3D پرینت کرد. این نشون میده که در انقلاب صنعتی چهارم سرعت تحولات چقدر زیاده، یعنی از مرز این که ما یه چیزی تو ذهنمون میاد تا به واقعیت میرسه فاصله چقدر کوتاه میشه. و نکته جالب توجه در فالکون 9 اینه که هزینه ارسال فضانورد به فضا به ازای هر نفر نسبت به اولین فضانوردی که به فضا رفت به تقریبا 1/10 کاهش پیدا کرده. عجب. و حالا ما داریم به این سمت میبریم که مسافرت های فضایی و چیزهایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم هر روز ارزان تر بشه و قطعا شرکت اسپیس ایکس داره به این فکر میکنه که بیاد شاید ایده اون فضانوردان رو که میخوام برن به عنوان توریستی توی فضا گردش بکنن هرچی زودتر.
حتی الان برنامه ای که هستش اینه که به جای اینکه یه سری از محموله ها رو به فضانوردان بدن از زمین با خودشون ببرن تو ایستگاه فضایی، پرینتر سه‌بعدی و موادش ببرن چیزایی که نیاز دارن رو تو همون ایستگاه فضایی پرینت کنن.
من خیلی متشکرم از دکتر امیر قفاری، سید امیر قفاری که متخصص پرینترهای سه‌بعدی هستن امشب و در این برنامه علم بهتر است با ما بودند، از خانم بهاره صفوی ژورنالیست علم که امشب هم با دنیای علم و فناوری ما رو بیشتر آشنا کردند، از احسان مرجوی عزیز که امشب با ما بودند و در نهایت خیلی متشکرم از باران که مهمان متفاوته. این برنامه علم بهتر است بوده، اصلا متفاوت ترین مهمان برنامه ما بودی باران. نظرت چیه؟
نظرم خیلی عالی.
خیلی عالی، به نظر منم خیلی عالی. متشکرم باران از اینکه به برنامه امشب ما اومدی. متشکرم، سپاسگزارم که شنونده برنامه علم بهتر است بودید. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق تمامی همکارانم از حضور شما خداحافظی میکنم. از طرف محبوبه روزبهانی صدا بردار برنامه و از طرف آرزو مددی تهیه کننده، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
اداره کل صدای استانها و رادیو سلامت برگزار میکنند.
پویش کرونا را شکست دهید. افراد مسن و کسانی که سیستم دفاعی بدنی ضعیفی دارند بیشتر در معرض حاد شدن شدت بیماری قرار دارند. تنها 10% از افراد مبتلا و فوت شده زیر 35 سال سن داشتند. تا جای ممکن وسایل و مکانهای عمومی مانند دیوارها و میله های اتوبوس و یا مترو رو لمس نکنید، چون طبق ادعای پزشکان چینی این ویروس تا 9 روز روی سطوح زنده میمونه.
پویش کرونا را شکست دهید.
دلم بی خبری تو که از دنیا سری، اومدی تای تنه از دلم دل ببری. عشق و دنیای منی تو که رویای منی، آرزومه که یه شب به دلم سر بزنی. زیبای منی، عاشق و دلداد منم، من تو ماه تمامی از تو دیوانه ترم، من انگار نفسی عشق تو در جان و تنم رفت. یک لحظه مرا دید و یک بار غمم رفت. زیبای منی، عاشق و دلداد منم، من تو ماه تمامی از تو دیوانه ترم، من انگار نفسی عشق تو در جان و تنم رفت. یک لحظه مرا دید و یک بار غمم رفت. قلب منه اینو میگم به همه، بس که زیبایی برام عاشقت شدن کمه. کاش میافتم به دله، چیه دیگه مشکله؟ بذار احساسم و باز من بگم ساده بهت. زیبای منی، عاشق و دلداد منم، من تو ماه تمامی از تو دیوانه ترم، من انگار نفسی عشق تو در جان و تنم رفت. یک لحظه مرا دید و یک بار غمم رفت. زیبای منی، عاشق و دلداد منم، من تو ماه تمامی از تو دیوانه ترم، من انگار نفسی عشق تو در جان و تنم رفت. یک لحظه مرا دید و یک بار غمم رفت.
شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید